نترس، نگران چه هستی؟ نه دزدم، نه راهزن. مرا با تو نزایی نیست.
پس اینجا چه میخوایی؟
آنچه در این بیابان برای عرب از زر و سیم ارزنده تر است و تو با آن اسبت را خنک میکنی. مگر کلام خدا را نشنیده ای که از مصرفان نباشی؟
بانوی جوان و وجیهی چون تو شایسته نیست در این بیابان تنها بیاور باشد.
مرا جز ملحقه شایسته یاوری نیست.
اسب زیبایی است. ببینم دختر بزرگت کیست؟ میخواهم این اسب را از او بخرم.
تو را توان خرید آن نیست.
چقدر؟
من دختر بزرگ قبیله بنی تمیم هستم.
بنی تمیم؟ میشناسم.
نامت چیست تا بگویم مردان قبیله برای ادای دین تحفه پیش کشد کنند؟
اگر عبیدالله ابن حر جوفی را می شناختی می دانستی که نیازی به پیشکش ندارد. آن هم برای نجات جان یک سوار و اسبی تیز رو زیبا که امروز هر دو میهمان چشمان من شدند.
افسوس که جانم رهاندی، وگرنه یاوت را بی پاسخ نمی گذاشتم.
پاسخ لازم نیست، فقط یادت باشد عبیدالله هر کس را که بخواهد غافلگیر می کند.
سال 36 هجری، بیابانی اطراف کوفه. آن روز عبیدالله ابن حر جوفی بود که تیغ برکشید و نوال را از مرگ برهانید. او شاعری دلاور از مسهج بود که عداوتی دیرینه با بنی تمیم داشت. از آن روز نبردی عبیدالله را در گرفت، جنگی با درون خیش و آتشی که دل بیفروزد را نتوان خاموش کرد مگر؟
با خود چه کرده ای دوست من؟ شاعری که پیش از این کلام و گفتارش ورد زبان و نقل دهان پهلوانان حجاز بود، اینک هفتمین روز است که می سوزد و می سازد و دم نمی گشاید. بیماری و روزدار، با من حرف بزن عبیدالله.
می سوزم برادر، می سوزم.
آتشی را که بر جانت افتاده می بینم، اما سبب آن را نمی فهمم. علم غیب که ندارم، تنها می دانم شعله های درونت برونت را گداخته و سوز و گدازت مرا نیز نواخته.
نمی توانم بگویم، راحتم بگذار برو.
نمی توانم بروم، رسم مروت نیست، چون می دانم همچون پرندهی در دام افتاده ای. دیگر نه بال پریدنت هست نه حال رفتن.
راست میگویی، شکار شدم در دام افتاده ای که صیاد همو را از یاد برده.
صیاد این صید کیست تا پکی نزدش گسیل کنم؟
بی فایده است، نتیجه ندارد.
آی عبیدالله، من چندی از تو بزرگترم، این احوال را نیک میدانم. تنها بیماری روح است نه جز. دختران بیشماری را میشناسم که حسرت شوی همچون تو را دارند
آن وقت تو در اینجا در حیرت یکی از آنان روزگار را بر خود حرام کرده ای؟
مالک، او با همه فرق میکنه.
ای پسر، همه ی عشاق همین را میگویم، اما اگر از من بپرسی میگویم تمام زنان مانند همان. پنداری همه را یک مادر زاییده.
مثل هوریان عالم خیال سوار بر اسب در بیابان میتاخت. باید میدیدی مالک، هم میتاخت و هم میخرامید.
بس بس دیگر، مبتذل نباش. زنها در نگاه اول فرشتگانی رانده شده از عالم جبروت هم. وقتی به آنها میرسی تازه متوجه میشوی که پایشان را محکم به زمین چسباندن.
تو اصلا میانه خوب با زنان نداری.
از قضا میانم با آنها خوب است. این تو هستی که آنها را نمیشناسی. آی عبیدالله، من مادرم را بسیار دوست میداشتم.
من همیشه به هوش تو قبطه میخوردم، ولی حالا تو باید به من حسودی کنی، چون حال مرا نمیفهم. آخ اگر بدانی که این عشق چه سوزی دارد.
من عاشق زنی نشدم، ولی عشق را خوب میشناسم. حال بگو ببینم این دلبر دلربا کیست؟ عبیدالله، حتی اگر دختر امیر معاویه باشد آن را به عقدت در میآورم.
چه کسی؟ دختر معاویه باید کلی نظر و نیاز کند تا کسی پیدا شود این ننگ را بپذیرد، شوی او شود.
پرت میگوی و زبان به گزافه میگشایی.
مرا ببخش، مرا ببخش، واقعا قصد تو این نداشتم.
قصدت هرچه بود مهم نیست، مهم آن است که آنچه را که نباید میگفتی گفتی.
بیا برویم مالک. مگر نمیخواستی رازم را برایت بگویم مالک؟
بالاخره میگویی نام این دختر پهلوان چیست یا نه؟
نامش نوال است.
کدام نوال؟
دختر بزرگ قبیله بنی تمیم.
تو واقعا حالت خراب است پسر، بعد از این همه سال عاشق نوال شده ای؟
مگر تو او را میشناسی؟
آری، بهتر از تو. دختری میان بالا، زیبا و چابک، تنها دختر با سواد قبیله بنی تمیم، شیفته قوم بنی هاشم و دشمن بنی امیه، جسور و بی‌محابا. نه، لقمه خوبی نیست، رطب نارس است، کمی شیرین و بسیار تلخ. تازه آنان با مسجیانی چون تو دشمنن.
ولی به دلم افتاده که من حتما به او خواهم رسید.
ای توف به دلت که هفته ای عمر عزیز مرا به سخره گرفت. من در حیرتم که چگونه بزرگ و شاعری چون تو به این حد از بلاحت رسیده.
مالک، تو به من قول دادی فقط کمک کنی، نه اینکه به ریشم بخندی.
میخوایی چه کنم؟ بروم نزد پدر نوال در مورد نکاح دخترش با تو مذاکره کنم؟
بله، همین را میخوام.
نخیر، عشق عقل از سر از زایل کرده.
مالک، به خاطر دوستی ما.
لا اله الا الله. باشد، میروم، اما قولی نمیدهم، عهدی نمیبندم.
مالک، من به هوش تو ایمان دارم، مطمئنم با این زبانت میتوانی هر پخته ای را خام کنی.
با ناپختگان قوم بنی تمیم چه کنم؟
تو رامشان کن، من برای آنها دام میافکنم، درست مثل اسبان وحشی که شکار میکردیم. مطمئن باش رام کردن بنی تمیم هم سختتر از آن اسبان نیست.
با هم باشیم اجاز را میگیریم، بر این قدرت و توانمان قسم میخورم.
کجا میردیم؟
برای خواستگاری نبال، مگر جز این میخواستی؟ هرچه بفرمایید برای من حجت است.
میخواهید چه بگویم؟ مالک، من برای تو احترام زیادی قائلم، اگر نباید از خانم بیرونت میکردم.
من نیز به لطف و درایت و دوراندیشی شما مطمئنم، وگرنه هرگز این کلام بر زبان نمی آوردم. میدانم عمری بر شما رفته و تصمیمتان از روی تعقل است نه احساس، اما بالاخره باید به این دشمنی خاتمه داد تا دو قبیله در کنار هم با آرامش این روزگار فانی را به سرانجام باقی برسانند. چه حاصل می شود از دشمنی و عداوت؟ به خدا هیچگاه روزی را که رسول الله فرمودن همگان با هم برادرند و بزرگ و غلام و برد یک دیگر را در آغوش گرفتند از یاد نمی برند. البته ما شنیده ایم و شما قطعا دیدید. باید اتحاد و دوستی جای دشمنی و افتراق را بگیرد.
آری، اما من تنها نیستم، دخترم، برادرانش، دیگر بزرگان قوم و قبیله را باید راضی کنم. اگر خود سرانه تن به این وصلت دهم، قبیله هم از هم می پاشد، آتش نفاق شعله ور می شود و خون به پا می شود.
به من وکالت دهید، رضایت دیگران با من. عبیدالله جوان برازنده است، هوش او و کسب و کارش زبان زد همگان است. اختیار دختر شما نیز همچون دیگر دختران عرب نزد پدر به او امر کنید.
بر منکرش لعنت. من نوال را بسیار دوست می دارم، او با دیگر دختران هم سن و سال خود تفاوت بسیار دارد. او سخت پسند است، تا کنون خواستگاران زیادی داشته اما هیچ شکل را نپسندیده. نوال دست راست من است، این خانه بی نوال غم خانه است. او چشم و چراغ من و یاری رسان پدر است.
به خاطر ندارم در کدامین غزوه پایتان در راه اسلام صدمه دیده است، اما به شما قول خواهم داد، به شما قول خواهم داد عبیدالله دست در دست نوال داده غلامی شما را بکند. جسور باشید، پیشنهاد عبیدالله را به او بگویید.
جسور هستم، اما شعورم مانع می شود. مالک، حال مایلم از اینجا بروی، می خواهم کمی تفکر کنم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خدا نگهدار.
به سلامت.
چه میخواست؟
گوش ایستاده بودی یا بو چشیدی؟
هیچ کدام پدر، تنها علت حضور مالک ابن مسمه آن روباه مکه رو در خانه نمیفهمم.
او به بیت پدرت آمده بود، نه به خانه و کاشانه تو.
شنیدم درباره نوال میگفت.
شنیدی؟ وای بر گوش هایی که در کار مردم در حال تجسسند.
پدر، طوری حرف میزنید انگار به خانه مردم رفته گوش ایستادم. اینجا خانه پدرم است و آنچه شنیدم درباره نوال بود.
جابر، اگر میدانی پس چرا میپرسی؟ اگر نمیدانی پس وقتی میبینی نمیخواهم بدانی پس چرا اینقدر اصرار میکنی؟
تنها میخواهم بدانم که چرا پدرمان او را به بیتمان راه داده، چرا پس از شنیدن گزافه های نامربوط او را به ضربت تیغ شمشیر بیرون نکرده است.
ای کاش ذره از هوش و درادت نوال در تو بود. تو تنها جسمت روش کرده و هنوز مانند کودکان بد را از خوب تشخیص نمیده.
پدر، تو مرا کودک و ابله فرض میکنی. تو مالک را نمیشناسی. ترسم آن است که خامتان کند به درهم و دینار آن مزهجی. او امرواس را هم درس میدهد.
جابر، نگرانی تو از چیست؟ ترسدت آن است که پدر پیرت مغلوب سکه های مالک و عبیدالله جوفی شود؟ ها؟ یا خودت هنوز در فکر مال و ملال دوستت اکرمه ای؟
اکرم از هر جهت برای نوال مناسب تر است، اگر به اموال است که او متمول تر است، اگر به دوستی و شناخت است که او را سالهاست می شناسیم، یا لااقل مزهجی نیست که دشمن من باشد. پدر، هیچ به قوم خود فکر کرده ای؟ بله، تمیم را آشوب فرا می گیرد.
مال و منال اکرمه، ارزانی خودت. اگر قرار باشد نوال به کابین مردی درآید، آن مرد هرگز اکرمه نخواهد بود.
بس است، از که رسم شده زنان در جمع مردان وارد شده این گونه پیشرم کلام بگویند.
از وقتی مردان خانه افراد کمخردی چون تو شدند، زنان خود برای خیش تصمیم می گیرند.
جابر، خدا قسم، اگر بار دیگر دستت را به روی خواهرت بلند کنی، هر دو دستت را قطع می کنم.
التفات و مهر پدریت برای نوال بحر است و برای جابر نهر. باشد، این کار دل است نه عقل. مهر او را از همه وجودت لبریز داری و یارای نگفتن به نوال را نداری. باشد، من می روم. اما بدانید که بین جابر آن داماد مزهجی یکی را باید برگزینید.
نوال، اکرم برادرت را جادو کرده.
اگر شما بخواهید، داغ نیستی را بر جبین خواهم زد و نیش زندگی با اکرم را نوش خواهم کرد. اما تنها تقصیر جابر نیست، افسارش به دست همسرش عتی است.
میدانم کلامت غزلستان روح پدر است. تو یگانه ای دخترم، اگر اصرار مادرت نبود، مایل بودم به خاطر مهر رسول الله به زهرای اطهرش نامت را فاطمه بگذارم. اما مادرت نام نوار را بسیار دوست می داشت و من او را بسیار دوست می داشتم. افسوس، تو که دنیا آمدی، مادرت رفت.
چشمانت را بکشا پدر، که دیدگانت گلستان دل خانه است.
و تو ماه این شبستانی دخترم. چه کنم؟ به مالک چه بگویم؟
اگر اجازه دهید، میخواهم با عبیدالله هم کلام شوم.
به اهالی قومم چه بگویم؟ به جابر چه بگویم؟ رسم نیست پدری گوش به حرف دخترش بسپارد.
میدانم این از التفات شماست. بیاوه گویان بگویید نوال خود را قربانی دو قوم کرد تا محبت جایگزین شقاوت گردد. بگویید بس از دشمنی و شقاوت، که نه آیین رسول الله است نه مشرب عدالت.
کلامت عین حقیقت است. تا ببینیم خدا چه میخواهد.
شرم و نکبت بر قوم بنی تمیم افتاده است. تا اون عبیدالله ابن حر جوفی، آن مردک شاعر ابن الوقت، حق همین است.
ببینم پدرت پاسخ او را چه میدهد.
بزرگی با بزرگی حرف میزند. ما را چه کار زن؟ هرچه آنها حکم کنند درست است.
چقدر تو بی دست و پایی مرد. پدرت چی به سود تو حکم کرده؟ او تنها به فکر دردانش نوال است. گویی عربیت را فراموش کرده که دختر را به جای پسر ترجیح میدهد.
رسول الله هم دخترش را بسیار دوست میداشت.
او را پسری نبود. تو نیز از همه برادرانت بدبختری. پدرت به همه آنها مال و منالی داد تا در گوشی از بلاد مسلمین کاری آغاز کنند. تو ماندی تا او را تیمار کنی، که حاصلش جز نکبت و بدبختی برای ما نیست. حال تمام امید ما برای تحصیل اموال اکرم بی نتیجه می
بودید. چه کنم زن؟ شمشیر بر شارک پدر بگذارم که چرا مرا از داراییت متنعم نمی کنی؟ یا خواهرم را به زور تیغ و خنجر به کابین اکرمه بفرستم؟
من نمیدانم تو چه میکنی. تنها میدانم که هیچ نمی کنیم.
تو به مانند خمیر وارفته هستی که هر کس برای تصمیمی میگیرد و تنها صدایت را بر سر من بلند میکنی. کجا میروی؟
جایی که صدایت را نشنوم.
خانه اکرمه، تو خیال میکنی به تو مژدگانی و صله خواهد داد؟
میخواهم چاره کنم. اگر تو دهان ببندی
دوستی اینه؟ حق محبت هام به تو قبیلت اینه؟
جابر من اگر نبودم تو چه کار میکردی؟
فکر میکردم پهلوی خواهرت اجر و قربی داری. نتیجه خریدن اون همه هدیه های گرانبها چی شد؟ جور و جفا و هجران. چه بی سر و سامان از این قوم بنی تمیم.
منو شرمنده نکن.
شرمندگی تو به چه درد من میخوره؟ سالها نشستم تا تو کاری بکنی،
حالا برای من قصه شرمندگی میخونی؟ افسوس میخوری؟
به خدا اگه لازم باشه خون عبیدالله رو میریزم.
با حکم علی ابن ابی طالب چه میکنی؟ اینجا عدالت علی استواره، نه درباره بنی امیه.
اگر علی حاکم کوفه نبود که مالک عبیدالله رو کشته بودم، از من چه انتظاری داری؟ که بشینم دست رو دست بذارم و نگاه کنم؟
نه، باید صبر کنیم. من به هر قیمتی شده جلوی این وصلت نامیمون رو میگیرم، اما باید یاریم کنی.
بهش پول بده تا از نوال دست برداره.
ممکن نیست. تو عبیدالله جعفی رو نمیشناسی؟ نمیشه او رو تطمیع کرد.
پس تهدیدش کن.
حدیث پهلوانی و شمشیر زنی اون رو نشنیدی؟ اون وقت با هم میگه تهدیدش کن.
پس اگر اینطوره راهی نمیمونه جز این که
به چه فکر میکنی؟
کسی رو اجیر کن تا کارشو یکسره کنه.
مزاح میکنی؟ منظورت یه کشتن عبیدالله نیست؟
احوال من به کسی میمونه که مزاح میکنم؟
ابدا.
خوب فکر کن و برده ای رو که در شمشیر زنی مهارت داره اجیر کن تا کارش رو بسازه.
زود نیست برای این تصمیم؟
وقت رو نباید هدر داد. وقتی تهدید و تطمیع اثر نمی کنه تنها راه ممکن همین. عبیدالله رو بکش، نوال رو راضی کن تا زندگیت رو متحول کنم. اگه تو همسرت همین رو نمیخواستی؟
هرچی تو بگی، اما من گمون میکنم که باید یه کمی تأمل کنیم.
تأمل؟ تأمل زمان میخواد که من تحملش رو کنم.
برو. عداوت و دشمنی کافیست. نسلی به جای آن نسل آمده که حتی ریشه این دشمنی را هم نمی دان. ما به خاطر این دشمنی ها چه منافعی را که از دست دادیم. یادتان رفته قبیله های دیگر برای تضعیف قبیله ما چند بار خواستند به این دشمنی دامن بزنند تا از این کدورت ها سوء استفاده کنند؟ حال که خبر آوردند هانی نظر مثبت به این آشتی دارد. شما دیگر بزرگان به حرف پیر قوم احترام بگذارید.
چه بگویی مالک؟ های وسر برهنه به دستپوسی بزرگ بنی تمیم برویم؟
نه 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 نه، میگویم عاقل باشید. شما بزرگان ما هستید، صلاح نیست نزد بنی تمیمی ها بروید. این کار را به من و عبیدالله بسپارید. مطمئن باشید راهی پیدا میکنیم تا حرمت قوم و قبیله حفظ شود.
اگر قبول نکردن چه؟ به ما توهین شده و برای حفظ آبرو باید با آنها بجنگیم.
چرا بجنگیم؟ نمی جنگیم.
نمی شود مالک.
می جنگیم ولی نه به شمشیر.
چگونه مالک؟
با وصلت عبیدالله و نوال ثروت بنی تمیم نصیب ما خواهد شد.
آنها ثروت ما را خواهند گرفت و با ما سهیم خواهند شد.
ما بهره بیشتری خواهیم برد. چرا؟ چون پسر از طایفه ماست. اندکی مرا ببخشید عبیدالله، با من بیا.
وقتش حالا بود. تو چرا لال شدی پسر؟
چه کار باید بکنم؟
مثل اینکه بزرگان قوم عرب را نمیشناسی. باید خرج کنی. اسبای پیشکشی که حرفش را میزدیم.
این اسبان زبان بسته؟ حیف است ماله.
حیف عمر گرام من بود که به پای دلدادگی تو حرام شد. از قید نوال را بزن.
نه نمیتوانم.
من بار دیگر به خانه پدر نوال رفتم. ظاهراً آنها هم موافقند. تا اکرم خواستگار سمج نوال دوباره دست به کار نشده و هدایای گرانبهاتری را پیشکش نکرده، قید اسبای بی‌نظیرت را بزن تا کار را برایت تمام کنم.
با این وضعیت دستم به کل خالی می شود.
می‌خواستی چشم دلت را ببندی که دست خالی نشوی و مرا هم به زحمت نیندازی. هیچ میدانی چقدر با بزرگان بنی تمیم و پدر نوال حرف زدم؟ عبیدالله دوباره به مال و منالت میرسی، نترس.
هر چه تو بگو.
با من بیا.
بیا این هم هدایای دوستت اکرمه. بگیر و برو. ظاهرن پنبه در گوش کرده ای که حرفهایم را نشنوی.
چرا پدر؟ توفه توفه است دیگر. اگر از سوی مالک و عبیدالله باشد برازنده نوال است و طایفه، ولی اگر از سوی اکرمه باشد می شود دشنام و بیرق جنگ.
برای آن که اکرمه موجود بیشرمی است، درهم و دینار فرستاده تا خواهرت را مثل کنیزکانی که دارد خریداری کند. اما عبیدالله عقلش می رسد، می داند که هدیه دادن رسم و رسومی دارد.
بهانه می آورید. اکرمه یکی از متمول‌ترین افراد در کوفه است. این بخت سال‌هاست که نصیب خواهرمان شده، اما شما مخالفت می‌کنید. شما عزم خود را جزم کرده اید که بخت خود را خراب کنید.
نوال دخترم چرا ساکتی؟ بگو هر آن چرا که به من گفتی. بگو تا برادرت نیز بداند.
او خوب می‌داند پدر، نمی‌خواهد قبول کند. در حقیقت سکه های اکرمه کوروکرش کردند.
آره کوروکرم، اما درازگوش نیستم که فرق بین زندگی خوب و بد را تشخیص ندهم.
زندگی خوب؟ من از این اکرمه هرزه بدم می آید. او خبیث است، از خانواده و قوم اصیلی نیست. به سن و سال خود فکر کرده من جای دختر اویم. اصلا من به این مرد عبیدالله مدیونم، او جان مرا نجات داده.
این دین بهایش چقدر است که بگویم اکرم پرداخت کند؟
من نه اسبم، نه شتر، نه هیچ چیز دیگری که تو همسر عطیه بر سرم معامله میکنی.
تو شتر او هم نیستی. خلایق را سبلتی دنیا ارزانی نمود، اما لایق آن نبودند. قدر این نعمت ندانی، خود این گونه خواستید.
او را چه شده؟
جابر مسخر اکرم است. من از او میترسم. ای کاش دیگر برادرانت در کوفه بودند تا او این همه جولان نمیداد.
میخواهی زرهایی را که به خواهرم هدیه کرده ای پس بدهم؟
باشه، برای خودم.
اینا را هم بده به اون غلام. مزد خون عبیدالله جوفی.
اندیشه کردم به جای یک نفر چند غلام را از چند قبیله خواستم تا با هم کار عبیدالله را تمام کنند. این گونه خونخواهی هم نخواهد شد و تمام افراد قبایل دیش را خواهند داد.
تمام دیه را من به تنهایی پرداخت میکنم. تمامش کن.
بشم اینو بین غلاما تقسیم کن، فردا باید کار را تمام کنی.
خیال دست دارم. برم
آی دل داده، بیقرار چه ای؟ فردا شب این سرا چراغش بسیار بسیار پرفروغ است. فردا شب نوال در جای من تکیه داده و تو به جای دیدار منظر کریه مالک به او چشم دوختی.
بس کن مالک، من دارم به این فکر میکنم که اصلا کار درستی کردم یا نه.
عجول نباش، فردا که خطبه نکاح را خواندن خواهی دانست عاشق پیشه.
تنه میزنی؟ میخندی؟ من به خاطر توصیه تو همه داراییم را رشوه دادم تا نوار را به دست بیاورم.
آو مرد خسیس، به این زودی دلت برای اموالت تنگ شد؟ بشین بشین عبیدالله، بشین، با تو سخنی دارم. بشین. من چند روز دیگر عازم شام هستم. آنجا در معیت امیر معاویه منصبی خواهم گرفت. منصب دربار معاویه ابن ابو سفیان، یعنی داشتن همه چیز. برایت فکرهایی دارم رفیق. قصه به دل راه مده.
چه میگویی تو مالک؟ مثل این که نمیدانی اینجا کوفه است، امیرش هم علی ابن ابی طالب. کسی که آهن گداخته بر دست برادرش عقیل میگذارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
آری اینجا جایی برای زندگی من و تو نیست. علی نمی گذارد ما به خزانه نزدیک شویم. ما باید جایی برویم که بی درد سر بتوانیم از خزانه بهره ها ببریم.
راست میگوی، حق با توست. اینجا همه از تأدیب علی می ترسن. اصلا کسی زهرش نیست به بیت المال نزدیک شوند.
باید قدم به قدم پیش برویم. اول که باید نوار را به کابین بیاورم، بعد به یمن دوستی تو با بنی امیه یواش یواش خزانه شام را میریزیم به توبره اسبان ما.
آفرین آفرین.
برخیز، یا از دست پرناست خواب ندارم یا از دست فریادهایت. چه مرگی داری که خواب را بر چشمانم حرام کرده ای؟
گلویم خشکیده.